و دیگر که به گفته اردشیر زاهدی داماد شاه وزیر امور خارجه شاه و پسر سرلشکر کودتاچی همراه شاه در پاسخ به اعتراض فرح پهلوی در رابطه با برگرداندن هواپیمایی که این خانواده رو به خارج آورده بوده به علت اینکه دولت ایران میتونست پس از انقلاب به عنوان یکی از عوامل دزدی شده از ایشون شکایت بکنه که این هواپیما رو برداشتند و بردند و فرح پهلوی به شاه گفته بوده که چرا هواپیما رو به اسم خودت نکرده بودی. بعد اینجا آقای زاهدی به ایشون میگه شما که 50 میلیارد دلار سرمایه دارید این هواپیما و این امثال اینها مهم نیست. و تازه این هم مهمه که ایشون اون بخش از سرمایه‌ای رو که فقط اطلاع داشته میگه و چه چیزهایی دیگر بوده که اون نمیدانسته و این موضوع در کتاب خاطرات اردشیر زاهدی موجود است. آخه میشه مگر آدم این همه مال دزدی دستش باشه و کاملا هم بدون این مال از کجا اومده و صاحبانش چه کسانی هستند و یک دینارش هم به ملت پس نداده باشه؟ بعد با عده‌ای با کمال وقاحت یا بداهت و حماقت میگن که مگر دزدی کرده؟ شرم بر شما، واقعا شرم بر شما، مال دزدی جمله در انبار توست. یه نکته دیگه از جنایت میگن، باز هم با طرح این مطلب پر از فریب و نیرنگ باز قصد عوام فریبی دیگه‌ای دارن و در این رابطه هم بنابر گفته آقای شهبازی محافظ شخصی ایشون که قبلا هم محافظ پدرش بوده و بعد در آخر عمر شاه از ایشون خواسته که بره محافظت پسرش رو بر عهده بگیره برای اینکه خیلی به این فرد اعتماد داشته، ایشون توضیح میداد که این رضا پهلوی در شبهای قبل از حمله عراق به ایران نقشه های تهیه شده از مناطق نظامی، سوق الجیشی و مهم و حساس ایران و ارتش ایران رو که توسط عواملش و برخی از فرماندهان نظامی همراهشون تهیه شده بود به فرماندهان ارتش عراق میدند و به سلامتی هم لیوان سر میکشند که آقای شهبازی اعتراض کرده بود بهشون و از اون پس گفته بود دیگه محافظت تو رو به عهده نمیگیرم. حالا موضوع مهم اینجا اینه که آخه این پوجی کردنا، این حرفهای بیت سر و ته زدنا تا چه حد میتونه کارا باشه و برای چه کسانی کاراست؟ آخه جنایت که مفهومش این نیست که یکی رو با چاقو یا هفتیر کشت. مفهومش سهیم بودن، فرمان دادن و نقش داشتن در قتل جنایته که در بعضی موارد خیلی هم مهمتر از عمل قتله. اون هم قتل و کشتار هزارها و صدها هزار هموطن. نباید به این افرادی که این لاتائلات و خزعبلات رو مطرح می کنند باید گفت که زهی بیشرمی و وابستگی و مزدوری چقدر انسان رو حقیر و ذلیل و ناچیز میکنه.
بله، اشاره کردی به مسئله سازندگی و نمیدونم کشف حجاب، اینا فقط از ذات وارد جزئیاتش نمیشن. یه دو تا تذکر میدم. عکسی هست که خیلی در کتابای زیاد هست که پادشاه افغانستان امان الله خان در سفرش از اروپا که میمده در تهران وای میسته و رضا خان به استقبالش به فرودگاه میره. در اون عکس زن امان الله خان بی حجابه، در حالی که زن رضا خان اون موقع در خونه نشسته بود و کشف حجاب نکرد.
بله.
ضمناً دانشگاه در افغانستان جلوتر از ایران ساخته شد. روند جهانی رو یادمون نره. همون نکته که شما گفتید در رابطه با توسعه های بعد از انقلاب، این واقعیته. در سالی که انقلاب شد در کل کشور 35 میلیونی ایران حدود 2 میلیون خط تلفنی وجود داشت، یعنی ضریب نفوذی تلفن در ایران حدود 8% بود. و حالا شایدم اشتباه گفتم 35 میلیون نفر 5% بود شاید، در حالی که الان ضریب نفوذ تلفن در ایران به بالای 90% رسیده با رعایت خطوط زمینی و تلفن‌های همراه. خب یه واقعیت، آیا این به خاطر اینها من باید به این خس و خاشاکی که در اونجا بالا نشستن پدر مردم رو در میارن چقدر باید نوبه بدن؟ وجدانن داوری کنیم، اگه من همین حالا کفت میزنم حالا جهنم یه چهار تا شکنجه، حالا جهنم یه چند تا تجاوز، به تعدادی اعدام، حالا مهم نیست که در طول سال همه جای ایران مرتب چوبه های دار میره بالا، جر ثقیل های دار میره بالا، حالا اینا این همه خدمت که آقا این همه جاده ساختن، روستاهای به بالای 50 خانوار تلفن دارن، جاده دارن، خیلی چیز مهمیه.
این همه دانشجو داریم، این همه دانشگاه هست.
دانشجو به قبالات اینطور هست، پس کف بزنیم بشینیم، ولی نمیشینیم. خب همین حالتمون رو برگردونه به اون زمان و همین حرفا در مورد اون موقع بزنیم.
بله
شما افتدای صحبتتون اشاره کردید که این حال هوای تحریم و صحبت بر طبل جنگ کوبیدن ها باعث شده که بده هم از اونایی که کمونیست های سابق دور
به اصطلاح چپ شدگان
اشاره کردید. بله من در چند صحبت گذشتم گفتم اونایی که در دوران پیش از فروپاشی شوروی کمونیست بودن یا چپ حساب می شدن، معتقد به این بودن که امپریالی شوروی ام القرای متروپول حرکت ضد امپریالیستی و امپریالیسم آمریکا. خب اینها مسکو رو ام القرا می دونستن، مسکو متروپول انقلاب جهانی بود.
البته همشون نه، ولی بسیاریشون.
بسیاریشون اینها بعد از فروپاشی شوروی دوچار اشکال شدند. خب اولا خود نفت فروپاشی با توجه به اینکه طبق تئوری هاشون قرار بود که سوسیالیسم منجر به کمونیسم بشه و تمام حکومت های رژیم های سرمایه‌داری جهان از بین بره، حالا برعکسش شد. بعدن هم قدرت فارغه هم به قول جورج بوش پدر تک ابر قدرت جهان یعنی آمریکا.
بله
این جماعت سه گروه پیشون به وجود اومدن، یه عده فوراً قبلشن از مسکو به واشنگتن گردوندن، بلافاصله چرخیدن این بر. حالا اول ستایش مسکو میکردن، هر چونا میگفتن درست بود، اگر در مسکو بارون میمد اینا در تهران چست درشون میگرفتن، حالا همین کار رو شاید هم بیشتر با واشنگتن میکنن. حق با همین اینجاست، حق با این قدرته، هرچی این خسرو کند شیرین بود. یه عده از اینا بودن کسانی هستن که همچنان اون فسیل های استالینیستی به اصطلاح تو ذهنشون مونده، یعنی اینکه بازم همچنان امپریالیسم یعنی آمریکا و تضاد داره باید اصفری بکنیم. تضاد اصلی رو که پیدا کردیم با هر کسی که باش تضاد فرعی داشته باشیم میتونیم متحد بشیم، و چون دشمن اصلی تضاد آنتاگونیستی با آمریکاست، پس هر کسی جلوی اون بیسته پس دوست ماست، یعنی رابط مگابه هم دوست ماست، البشیر سودان هم دوست ماست، ساک خامنه ای هم دوست ما، حمایت بکنیم برای اینکه اینها در مقابل آمریکا ایستادن. حالا اینا چی کار میکنن؟ جنایت میشه، آدم میکشن، خونه میسوزنن، انتخابات رو به هم میزنن، اینا فرعی ها جون، اینا تضاد اصلی نیست. روح سوم کسانی بودن و هستن که به آرمانهای انسانی سوسیالیست پایبند بودن، دنبال این بودن که انسان باید از اسارت هم زور و هم سرمایه رهاشه، باید آزاد باشه و حداقل رفاه رو داشته باشه، و این نمیشه که یه گروه اقلیتی، این روزا خیلی هممون میشنویم، یه درصدی و جهان 99% حکومت بکنه غیر انسانی.
بله.
نمیشه یه نفر به اندازه چند کشور ثروتش، واقعا همینه، یه نفر چند کشور رو در جهان میتونه بخره بفروشه، در همون حال میلیون ها انسان از گرسنگی بمیرن. خب اینها همچنان به اون آرمان های انسانی خودشون بگن که من بیشترین احترام رو به اونها قائلم. در رابطه با اینه که شما گفتید دور رضا پهلوی همینه، اینها میگن تضاد اصلی ما حکومت تهرانه. هر کسی که با این حکومت پنجه در پنجه بندازه دوست منه، دشمن من دوست منه. از این گذشته حالا که من قبلم واشنگتن چنین میخواد، واشنگتن برنامه ریخته، ما باید آلترناتیو بسازیم. حالا نگاه کنیم ببینیم کدوم آلترناتیو میتونه بیشتر جالبه داشته باشه.
بله.
کدوم که فعلا هم جوان خوش لباس خوش تیپه
بعدم مورد حمایته
به نظر رسانه های غربی و کورپوریشن ها نظر خوش دارن و ارباب در واشنگتن هم نظر کاملا مساعد داره و اسرائیل هم حمایتش رو میکنه.
بله.
دیگه چه مرگمون هست؟ با دوربر این جمع میشیم و با رژیم حاکم بر تهران می جنگیم که در آینده بتونیم در قدرت که به دست خواهد اومد سهیم بشیم.
بله، حالا اگر هم نجنگیدیم می جنگن و ما میریم در قدرت سهیم میشیم.
بله، همینطوره. من زیاد حرف زدم، نشست رو به پایان میبرم. روز روزگار بر شما و شنوندگان شما خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم که حتما در گفتگوی دیگر بحث مصر رو هم مطرح خواهیم کرد و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره بحث تحریم ها، نتایج و تأثیرات آن به ویژه بر هموطنان زحمتکش و کم درآمد و بیماران سخت درمان، این تحریم ها چه اندازه بر هموطنان اثر داشته، اینکه چه رابطه ای بین کارایی این تحریم ها به قول خودشان و فعال شدن دوباره تجزیه طلبان وابسته و نیروهای مزدور در آذربایجان، کردستان و خوزستان و بلوچستان و همینطور مجاهدین و رضا پهلوی و طرفدارانش، حمایت هایی که از آنان می شود، به چه کار می آیند، یکی از استثناءات اقتصادی امروز ایران ناتوانایی خرید بیش از هر زمان و فجایع پس از آن در ادامه تحریم ها، نگاهی به جهان از این مرکز جهان که بقیه فقط عدد و رقم هستند، این پرسش که آیا این تحریم ها باعث خواهند شد که مردم خیزش کرده و تومار این رژیم را در هم بپیچند و یا اینکه اهداف دیگری در پیان است؟ آیا طرفین در ایران و غرب و اسرائیل به رهبری آمریکا به دنبال تنش زدایی هستند یا به دنبال آشوبگری هرچه بیشتر؟ هدف از این همه فضای تشنج و تهدید چیست؟ بوی کباب و هوس کباب، احمد چلبی های ایران در پاریس به اصطلاح چه شخصیت هایی شرکت کردند و سخنرانی، سوابقشان چیست و چگونه می اندیشند، برای هر سخنرانی چقدر پول می گیرند، هزینه این کنفرانس ها و تبلیغات از کجا می آید؟ اشاره کوتاه به دوران حکومت رضاخان و پسرش و همینطور سرکوب ها و جنایت ها؟ آیا جاده سازی و ساختمان سازی و در کنارش نابودی اندیشه و خفه کردن فریادهای حق طلبانه مفهومش سازندگی است؟ و در این رابطه جای جمهوری اسلامی کجاست؟ ثروت های به دست آورده رضا پهلوی بنابر گزارش ها و خبرهای نزدیکان و اقوام ایشان، آیا این شعار که رضا پهلوی نه دزدی کرده و نه جنایت واقعیت دارد و درست است؟ و در این شعار اشاره به کدامین دزدان و جنایتکاران است توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.